الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با مقدماتی که محضر با سعادت دوستان عرض شد، فرصتی است که الان وارد بحث مبانی بشیم و مراد ما از مبانی هم روشن شد، یک پیش فرض‌ها و یک هست‌هایی که بر اساس اون هست‌ها تفسیر بر اساس ترتیب نزول، چه در شکل سوره ایش و چه در شکل موضوع ایش، قابل توجیه هست و توضیح هست. با تأکید بر این نکته که ما بنا نداریم که مبنای جدیدی رو اضافه کنیم، بلکه تصورمون این هست که اینها ابعادی از مبانی و هست‌های عالم تفسیر بودن که شاید تنها اتفاقی که میفتد یک پرتوی نسبت به اون اتفاق خواهد افتاد و مورد توجه قرار میگیرد. اولین و مهمترین مبنا به نظر ما مسئله مشروعیته. چرا این سبک؟ مشروعیتش از کجاست؟ همیشه میدانیم که هر عملی یا باید مشروعیتش رو بر اساس عقل و گزاره‌های قطعی عقل و قابل دفاع عقل بگیرد، یا در سیره و سنت و یا در منابع اسلامی نسبت به اون توصیه تأکید یا تأییدی اتفاق افتاده باشد. ببینید برادران، خواهران عزیز، تفسیر بر اساس ترتیب نزول به نظر حقیر از نظر مشروعیت قطعی ترین سبک مشروع در جهان اسلام است. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا سیره پیغمبر اکرم بر تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول بوده است. چه اتفاقی درباره قرآن افتاد؟ قرآن نزولش نزول تدریجی بود. نزول تدریجی به این معنا بود که خدای متعال بر اساس ضرورت‌ها، مصالح، بخشی از آیات قرآن رو نازل می‌فرمودن، پیغمبر اینها رو دریافت می‌کردن و همین آیات رو به مردم می‌خوندن و نکته‌های علمی و عملی اون رو براشون تشریح می‌کردن. در طول 23 سال رسالت پیغمبر همین حادثه مکرر تکرار شده. در سوره قیامت می‌فرماید ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه. پیغمبر، جمع آیات در یک واحد نزول کار منه، وقتی من اینها رو نازل کردم تو تابع قرائت من قرائت کن. ثم ان علینا بیانه، بیان این آیات هم کار منه. پیغمبر عزیز ما کاری که میکرد چه بود؟ این آیات رو دریافت میکردن، به همون شکل بر مردم میخوندن، نکته های علمی و عملیش رو بیان میفرمودن و همین بود روشی که ایشون در طول 23 سال رسالتشون انجام دادن. بنده در کتاب تفسیر تنزیلی مثال‌های زیادی رو نه از باب تنها دلائل، بلکه از باب مفرداتی که بعضن میتوان بهش اشاره کرد و الا دیدن و روش پیغمبر است. از باب نمونه من چند مورد رو آوردم. اینکه فرض فرمایید پیغمبر عزیز ما، امام علی علیه السلام می‌فرماید که سوره مائده بر ایشون نازل شد، حال ایشون دگرگون شد، بعد که تمام شد نزول سوره مائده، حضرت ایشون شروع کردند به خوندن آیات بر ما و نکته‌هایی رو که باید ما بهش عمل می‌کردیم بیان فرمود، هم خودشون بهش عمل فرمودن و هم ما بهش عمل کردیم. یا مثلا عبی بن کعب بیان می کند که سوره ملک وقتی نازل شد پیغمبر در نماز جمعه این سوره رو خواندن، چون همون وقت نازل شد و پیرامونش مطالبی رو بیان کردن. بعد وقتی من خوندم، برخی از دیگر صحابه چون در اون نماز نبودن شروع کردن به ایراد و اشکال گرفتن، گفتمش حالا سرزنششون کردم، خب شما نبودید که سوره نازل شد پیغمبر بر ما خوند و نسبت بهش رهنمودهای لازم رو بیان کردن. اگر بناست سبکی در تفسیر به سیره تعلیمی پیغمبر نسبت قطعی داده بشود، سبک تفسیر بر اساس ترتیب نزول است. بنده در یک مناظره ای با تعدادی از قرآن پژوهان عزیز شوخی کردم البته و عرض کردم اونی که باید دنبال دلیل مشروعیت بگردد شمایید که به دنبال مثلا تفسیر سوره ای، تفسیر مصحفی هستید، تفسیر موضوعی هستید، به ما بگید اینا از کجا اومده. اگه بناس کسی جواب بدهد شمایید، ما براش دلیل داریم، اونم میتونیم درست کنیم. چون قرآن، شما اگر یک آیش رو بگیرید و بگید من فقط میخوام پیام این آیه رو بفهمم، اشکالی ندارد. در مفرد، در این تفسیر مفردات قرآن و آیات مفرد زیاد روایت داریم. این که بین چند آیه ارتباط برقرار کنید، موضوعیش کنید، دلیل داریم. اما من از شما، از ایشون سوال میکردم، میتونید بگید که مثلا پیغمبر اکرم قرآن رو بر اساس ترتیب مصحف تفسیر کرد؟ اینو از کجا میتونید بیارید؟ ما میگیم مشکلی ندارد، اما سوال میکنیم اگر مثلا به سیره باشد. مثلا حضرت علی علیه السلام یه تفسیر از قرآن بر اساس ترتیب مصحف کرده باشن، یه کسی در جهان اسلام این رو به ما نشون بده، آدرس بده، ما دستبوسشیم؟ ما نداریم. اونی که اتفاق افتاده از نظر سیره که قابل استناد هست کار پیغمبره. کار پیغمبر هم در قرآن بهش اشاره شده و هم در تاریخ در ذیل آیات فراوان در بحث اسباب نزول مراجعه بفرمایی و بیان فرمودم. این نکته اول. من در رابطه با حتی سوره های مفصلات که پیغمبر برای تازه مسلمون ها یه بسته سوره های مفسرات، یعنی سوره های کوچک آماده فرموده بودن، پیش صحابه گذاشته بودن، هر تازه مسلمانی رو ارجاع میدادن. بر اساس مطالعه ای که کردم به حدس قوی، اینجا هم آوردم براتون، به حدس قوی اون هم به ترتیب نزول بودن. یک سوره های کوچک چون یک اجمالی از کل قرآنه، اینا باز به ترتیب در اختیارشون بوده. حداقل خلافش رو ما نداریم، خلاف روش عمومیشون. اینکه ایشون روش دیگه ای رو بیان فرموده باشن، سیره دیگه ای رو بیان فرموده باشن یا امضا کرده باشن، حداقل. پس مطلب اول مشروعیتش در سیره تعلیمی پیغمبر. مطلب دوم، ببینید پیغمبر به صحابه خاصشون نگارش تفسیر رو، یعنی دیکته می کردن، املا می کردن تفسیر آیاتی رو. این مصاحف صحابه تفسیر صحابه هست از قرآن، یعنی مطالب قرآن است به اضافه رهنمودایی که از پیغمبر گرفتن. ما برامون مهمترین تفسیر، تفسیر علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب علیه السلام مطابق روایتی که در اصول کافی هست، باب اختلاف حدیث، در اونجا مرحوم کلینی از سلیم بن قیس روایت طولانی رو بیان میکند در باب تفسیر. حضرت میفرماید من مفصله ها، من این تیکش رو میخوام عرض کنم. حضرت میفرماید من کاملترین تفسیر رو از پیغمبر نوشتم. حالا من دارم ترجمه آزاد میکنم براتون، متنش در کتاب هست و خب در کافی هم هست. من هر روز دو تا دیدار با پیغمبر داشتم، یکی صبح یکی شب. گاهی در خانه زنان پیغمبر بود و اکثر اوقات در خانه ما پیغمبر تشریف می آوردن. وقتی در خانه زنان بود، زنان بایستی بیرون می رفتن چون مطالب خصوصی داشت. وقتی در خانه ما بود، نه، بچه ها بودن. پیغمبر عزیز هر مقدار آیه نازل می شد، اینو دقت بفرمایید، هر مقدار آیه نازل می شد بر من دیکته می فرمودن، منم می نوشتم، بعد تأویلش، محل نزولش، تنزیلش، ناسخش، منسوخش و همه علوم مربوط به اون رو که در روایاتش هست به من تعلیم می فرمودن. دست رو سینم هم گذاشتن، دعا کردن که من اینها رو فراموش نکنم و از اون به بعدم هیچ وقت فراموش نکردم. خواستم این نوشتن رو ادامه ندهم چون در حافظم بود. پیغمبر فرمود بنویس. عرض کردم چرا، من مطالب دیگه در حافظم میمونه. فرمود این مال تو نیست، این مال توه و خلفای بعد از تو، اونهایی که خداوند ولایتشون رو مقرون به نبوت من و رسالت من کرده. یعنی این تفسیر، تفسیر فقط امام علی نیست، تفسیر همه اهل بیت. روایاتش هم در البرهان هست، هم در اسرار آل محمد صلی الله علیه و سلم، هم در کافی، یعنی منابع. سنی ها هم بخشایی از این رو گفتن، من اینا رو همه آدرس دادم براتون تو کتاب چون میخوام سرعت بگیره، بس دیگه مدخانی نمی کنم. ابن کوا میاد به حضرت عرض میکند خب یا علی اگر آیه ای نازل می شد، تصریح می کند امام به خدا قسم آیه ای نازل نشد مگر اینکه اقرأنی ها رسول الله و علمنی تعبیل تفسیرها و تعبیلها و ناسخها و منسوخها به این شه. یعنی هر آیه ای نازل می شد این کارو با من کرد، اطلاعات رو در اختیارم گذاشت. ابن کعبا می گه خب گاهی تو مسافرت می رفتی، به این نکته توجه کنی، گاهی تو مسافرت می رفتی. فرمودش وقتی برمیگشتم حضرت میفرمود یا علی تو نبودی، در غیاب تو این آیات نازل شد، اینا رو بنویس، اینم تفسیرش تعبیلش. من از شما سوال میکنم این نحوه نگارش، روزنگار دیگه، مطابق نزول هست دیگه قاعدتا، این هرچه نازل میشد، پس این تفسیری که نوشته شده تفسیر به ترتیب طبیعی نزول بوده. اگر بنا باشد تفسیر نگاری به ترتیب نزول در سیره شاهدی داشته باشد، اینه. یعنی اینی که ما مثلا از پیغمبر دستوری داشته باشیم راجع به نگارش تفسیر. مصحف حضرت امیر هست که روزنگاره. ببینید تعبیر روزنگار رو من عمدن بیان میکنم، روزنگاره، یعنی هر چه نازل میشد مینوشت، هر اتفاقی میافتاد مینوشتش. ممکن است کسی بگه در اونجا تغییرش هم بوده، یه وقت اتفاقا با یکی از دوستان عزیز فاضلم همین بحث رو داشتیم. من همه روایات رو خدمتشون عرض کردم، گفتم ببینی تو یکیشون ترتیبها وجود بله ندارد، در همه اینها اصلا در یک موردش ترتیبها وجود ندارد که مثلا ترتیب رو عوض کرده باشه. خب من در برابر چنین سیره‌ای چه باید بکنم؟ از نظر مشروعیت تازه اصرار پیغمبر که این مال خود تنها نیست، ائمه دیگه هم هستن. این که حالا جالبترش اون روایت صحیح از امام باقر علیه السلام است در رابطه با چادرهایی که پشت دروازه کوفه میزنن تا مردم رو تعلیم قرآن کنن. اونجا میفرماید که بر اساس چیز چادر میزنن تعلیم قرآن میکنن و آن روز بر کسانی که امروز قرآن بلدن کار سخت است، لأنه یخالف التألیف. تألیف یعنی چینش. با این چینشی که شما الان تعلیم قرآن میشوید عوض میشوید. من در برابر این روایات جز تسلیم کاری دارم؟ یعنی میتونم بکنم؟ یعنی بگم مثلا این مشروعه، بعد بگم این مشروع شاید، و دلیل شایدش بر برگشت از این سیره دلیل میخواییم. شما که فاضلید، عالمید، ما از این سیره چطور برگردیم؟ این سیره ای به این خوبی. باز ممکن است یک کسی بگد چرا اهل بیت استناد نکردن به این روش؟ من دو تا حرف خدمتتون عرض میکنم از ائمه. چند روایت آوردم در کتاب که این روایات از باب نمونه است، یعنی من استیعابی در این قضیه انجام نداده ام، نرفتم از ابتدا تا انتها تفاسیر رواییمون رو بررسی کنم و مثلا بگم ما 100 مورد داریم. نه، همین مروری چند مورد رو آوردم. یک مورد از مروری هاش که یکم شبهه دارد اینو بگم، بعد اون مواردی که خب خیلی روشن امام استناد کرده، یعنی بر اساس ترتیب نزول تصریح کرده که معنای آیه این است، چون برای ما کار برد تفسیر به ترتیب نزول در لسان اهل بیت خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه، این دلمون رو محکم میکنه. یکی عرضم به حضور شریفتون که روایاتی است که اگر شما به رایانه هاتون، به اطلاعات رایانه ایتون مثلا این واژه ها رو بدید، کما انزل، این کما انزل همچنانی که نازل شد، این چند روایت براتون میاد. اینو بد نیست مثلا تو این سی دی جامع احادیث اینا رو بررسی بفرمایید، کما انزل، حالا در تاریخ هم میشه، یعنی کتاب های تاریخی. در این منابع چند روایت هست تعبیر کما انزل دارد. مثلا ابوبکر حضرمی از امام صادق وارد کردد که رسول خدا فرمود لو ان الناس قرأ القرآن کما انزل مختلف اثنان. دو نفر هم اختلاف نمی کردن، یعنی اختلاف از روی نادانی ها، چون بعضی که می خوان اختلاف بکنن شما هرچی بگید اختلاف می کنن، نه اینی که از نظر ندانستن مسئله. لو قرأ القرآن تفسیر نیست ها، این که عرض می کنم یکم بالاتره، دقت بفرمایید. لو قرأ القرآن کما انزل مختلف اسنان، دو نفر هم اختلاف نمی کرد. این روایت چند تا روایت ها، چند تا روایت ها، مثلا اگر این گونه قرآن کما اینکه نازل شد خونده می شد ما رو در قرآن می یافتید، از این موارد داریم. من سوال می کنم این کما انزل سه تا معنا می تونه داشته باشه. شما فاضلید، سه تا معنا میشه براش کرد. یک، کما انزل یعنی وحی‌های قرآنی به اضافه وحی‌های تبیینی یعنی وحی‌های مکمل. لو قرأ القرآن کما انزل ما اختلف فی اسنان، چون با اون تفسیرهاش بود بعد اینا جنایتی کردن. چه کردن؟ با سوزندن مصاحف وحی‌های تبیینی رو از مسلمان‌ها گرفتن. من در کتاب تحریف ناپذیری قرآن به صراحت از شیعه دفاع کردم، گفتم اینی که مطرح شده قرآن تحریف شده، نه این قرآن یعنی لفظ قرآنی که در محضرشیم، بلکه وحی‌های تبیینی است. و شیعه همیشه هم داد میزنن، سینه‌ش هم جلو میدن، میگن شما این کارو کردید، چش در چشمتون. من با سنی هایی از مصر بحثم شد و غالبم شدیم، یعنی دروغ میگیم. خودتون گفتید دو تا وحی بود، وحی مطلوب و وحی غیر مطلوب. سوال ما این از وحی های غیر مطلوب، وحی هایی که خوندنی نبود، یعنی جزء قرآن نبود اما وحی بود، اینا رو چه کار کردید؟ ائمه ما که میگن قرآن یا ما انزل الله اینها بود و الان نیست، منظورشون این قرآن نیست، منظورشون اون وحیه، اون وحیهای تبیینی که تفصیل آیات بود، مجملات آیات رو او تفصیل میداد. خب یکی این که بگیم لو قرأ القرآن کما انزل یعنی کما انزل با وحی تبیینی، با وحی قرآنی و وحی طبیعی. این یکی این که مثل حاجی نوری بشیم بگیم قرآن چه شده؟ تحریف شده، یعنی بخشایی از قرآن رو حذف کردن. لو قرأ القرآن کما انزل یعنی بخشا که ما این نمیپذیریم، مسلم نمیپذیریم. یکی هم بگیم لو قرأ القرآن کما انزل یعنی به همون نظامی که نازل شد. حالا ما هستیم با دو تا گزینه، چون ما قائل به تحریف که نیستیم. وحی‌های تبیینی، وحی‌های قرآنی یک، وحی‌های قرآنی بر نظامی که نازل شد. حالا من سوال می‌کنم اگه از شما بپرسن لو قرأ القرآن نه علم القرآن، شما چه می‌فهمید؟ قرائته. بفرمایید. ما در مسئله اختلاف قرائت یقین کرده ایم و مشهور و متواتر رو گفتیم همین قرائته. قرائت حفظ از عاصم قرائت متواتره و اینقدر مشکل ساز نیست. لو قرأ القرآن کما انزل نه لو علم القرآن. مثلا در قصه قرآنی که حضرت تعلیم میدهد امام زمان تعلیم قرآن بود، اما اینجا قرائته، یعنی یه چیزی که هست یه ترتیبی داشت. حداقل این یکی از احتمالهای بسیار مهمه، نمیشه از کنارش راحت گذشت دیگه. این یکی از احتمالات، چون قرائت قرآن یعنی قرائت عوض شده باشد یعنی تحریف، حذف از قرآن یعنی تحریف. وحی‌های تبیینی خواندن ندارد، تعلیم شدنیه. لو قرأ القرآن یعنی سیره قرائت، اگر اونگونه که نازل شد قرآن خونده میشد اختلافات رو به حد اقل میرسان. حرفی که ملا خویز زد، گفت مصحف حضرت به گونه ای بود که اختلاف در فهم نداشت و امام دارد بحث قرائت رو مطرح میکنه. اصلا من بحثم رو تفسیر هنوز نیست. چند روایت هست، دوستان فاضلن مراجعه بفرماین اونجایی که رو قرائت داره تاکید میکنه. حالا میاییم ائمه اطهار در موارد مختلفی وقتی خواستن تفسیر بکنن آیات رو، در این موارد فرمودن نزل هازا بعد هازا. سوال شده یسالونک مازا ینفقون قل العف، از امام سوال میکنن عف یعنی چه؟ میفهمد این در سوره مثلا اسراء عف توضیح داده شده، بعد تصریح میکنن معنای عف در اینجا اون است. چرا؟ نزل هازا بعد هازا، اون تفسیرش کرده. بحث میکنن راجع به مسئله سبیل، میگن این سبیلی که در سوره نساء هست کجا انجام شده؟ در بحث زنانی که باید در خانه حبس بشن به دلیل سفاهی که انجام دادن، امام میفرماید این در سوره نوره. بعد میفرماید نزل ذالک بعد ازا، نزل ذالک بعد ازا، اون بعد از این نازل شده. میان بحثی است بین ابن حنفیه و مؤمن الطاق که عالم شیعی از تابعین تابعین، بحث میکند میگدش که ازدواج موقت نسخ شده است به اصطلاح سوره معارج که میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بحث زنان، ارتباط مشروع با زنان، میگن این نسخ کرده از آیه فما استمتعتن منهن فآتوهن اجورهن که در سوره نساء. مؤمن الطاق بهش میگه آقا این که بعد از اون نازل شده، سوره معارج مکی است، سوره نساء مدنی است، و مگر می شود آیه مکی سوره یا آیه مدنی رو نسخ کرده باشه؟ نزل ذلک بعد از ذلک. ببینید هم در روش اهل بیت و هم در روش یاران اهل بیت ما نمونه‌هایی از این رو، من عرض کردم اتفاقی هم چند مورد رو اینجا نوشتم، وجود دارد. پس این سبکی نیست که ما نگرانش بشویم، هم در سیره تعلیمی، هم در مصحف نگاری، هم در عمل تفسیری و فهماندن معارف و حل معضلات فکری. ائمه اطهار عرضم به حضور شریفتون به این سبک وارد شده ان، یارانشون هم اینو یاد گرفتن. همین مقدار کافی باشد تا انشالله در جلسه بعد من یه قدری باز از مشروعیت باید بگم، یعنی این یه دو سه شاخه دیگه هم دارد که بهش اشاره خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.